تفسیر قرآن کریم صوت شماره 166 سوره نور آیات 21 تا 34.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 21 سوره مبارکه نور. در آیات گذشته خداوند متعال در رابطه با مطالب در بحث عفاف جامعه فرمود و اون گناه بزرگ نسبت‌های بد دادن به هم در بحث گناهان اخلاقی و نهی شدید خداوند از اینکه فضای جامعه پر بشه از این جور مسائل، از مسائلی که باعث پروبال دادن به بعد نفسانی میشه و میراندن بعد روحانی، روح انسان میمیره. و در آیه 19 خیلی دقیق فرمود کسانی که دوست دارن زشتی‌های از این گونه در میان مردم با ایمان شیوع پیدا کنه، فقط دوست دارن براشون هم تو دنیا هم تو آخرت عذاب دردناک و خداوند میدونه تبعات شیوع این مسائل چیه و اگر جامعه قدرت کنترل اینجور مسائل رو هم داشته باشه چه تبعات خوبی خواهد داشت. حالا در ادامه آیه 21 میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. شیطان خطوه داره، خطوات جمع خطوه به معنای گام، گامهای آهسته، چون شیطان نمیتونه انسان ها رو به یک باره ببره به اون نقطه آخری که دوست داره، به اون جایی که هدفشه. برای همین میاد پله پله گام به گام انسانها رو میبره. چرا در دین ما دست دادن با نامحرم حرامه؟ مگه کسی که با نامحرم دست بده اتفاقی میفته، مثلا آتشی از آسمان میاد هر دو رو به کام خودش فرو میبره؟ نه، ولی این یه مقدمه میشه که انسان بیفته تو گامهای شیطان، تو بحث حجاب، تو بحث دست دادن با نامحرم، شوخی با نامحرم. اینا همه چیزایی است که خودش فی نفسه شاید خیلی بد نباشه، خیلی مفسده‌زا نباشه، اما اینا میتونه انسان رو راهی بندازه که در ادامه خیلی بد خواهد بود. اول یه شوخی با نامحرمه، بعد یواش یواش پله پله میبره جلو، میبره جلو، میبره جلو تا اونجایی که میخواد. اینه که خداوند متعال میگه همون اول، همون اول بسم الله مراقب باشید. جایی که شیطان به شما میگه این کار رو انجام بدید، اولین گامه برای بردن شما به اون سمت، همون اول بسم الله بگید نه. همون اولین فرمونی که باعث میشه انسان بپیچونه ماشین رو بره به سمت دره، همون اولین فرمون رو نپیچونه. چون وقتی یه ماشینی میخواد تو مسیر دره قرار بگیره، ممکنه آدم اولین فرمونی که میپیچونه باز تو جاده باشه، ممکنه لحظاتی هم تو جاده باز در حال حرکت باشه، اما داره میره به سمت دره ها. یه مقداری بره جلوتر، بره لب دره، ماشین بیفته تو مسیر دره، دیگه آدم خودش هم بخواد برگردونه ماشینو دیگه نمیتونه، دیگه باید بره تا ته. بعضی از مفاسد اینجوریه، ممکنه آدم تا یه جایی هم بره احساس کنه اتفاقی نیفتاده، اما وقتی که تو اون مسیر قرار بگیره دیگه بیفته لب دره، دیگه سقوطش حتمی میشه و اگه خودش هم بخواد دیگه برگرده نمیتونه. اینی که خداوند متعال میفرماید که این گام های آهسته و شیطنت آمیز شیطان گیر نکنید، ازش پیروی نکنید. چند تا گام اول به ظاهر خطری نداره، اما شما رو تو مسیری میندازه که قطعا مسیر سقوطه و دیگه یه جایی آدم میرسه که دیگه خودش هم نمیتونه برگرده. و من یتبع خطوات شیطانه فانه یامر بالفحشاء والمنکر. فحشاء اون گناهی که اصلا زشتیش آشکاره، منکر اون گناهی که زشتیش پوشیده است، ناشناخته است. یه تفاوت‌هایی هست بین فحشاء و منکر، ولی بالاخره شیطان شما رو میبره به این سمت. هش اینه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هرگز احدی از شما پاک نمیشد. یعنی اگه شما تو مسیر تزکیه و مسیر صحیح هم قرار میگیرید این توفیق الهیه. بلکن الله یزکی من یشا، ولی خداوند هر کی را بخواهد تزکیه میکند. یعنی هر کس هم قابلیت داشته باشه، بالاخره خودش هم دغدغه داشته باشه، تو این زمینه دقت داشته باشه، تلاش داشته باشه، خداوند توفیقش هم میده. و الله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. آیه 22، ولا یعتل اول الفضل منکم وسعته ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، و آنها که از میان شما دارای برتری و وسعت زندگی هستند، یعنی برتری مالی، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. که حالا با توجه به شأن نزول این آیه که کسانی که تهمت زدند به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، بعضی از اصحاب سوگند یاد کردند که به این افراد تهمت زن اصلا انفاق نکنند، مثلا رابطه مسالمت‌آمیز و دوستانی باهاشون نداشته باشند، که این آیه نازل شد که به خاطر لغزش های قبل محرومان رو بی‌نصیب نگذارید. حالا درسته کار زشتی کرده، اما راهش این نیست. ولیعفو ولیصفحو، پس باید عفو کنند و چشم بپوشند. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟ خب بالاخره شما هم یه گناهانی دارید، دوست ندارید خداوند گناهان شما ببخشه؟ خب شما هم اگر جا داره، یعنی نقش تربیتی داره، نقش سازنده داره، چشماتون رو گناه اونا ببندید، بلکه به این وسیله هم اصلاح شدن. و الله غفور الرحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. آیه 23، ان الذين يرمون المحص المحصنات القافلات المؤمنات، همانا کسانی که زنان پاک دامن و بیخبر، قافلات یعنی کسانی که خیلی تو فضاهای آلوده بیرون وارد نمیشن، آدمهای با حجب و حیا هستن، ماخوذ به حیا هستن، تو فضاهای آلوده وارد نمیشن. قافلات به این معنا، نه یعنی قافله به معنای غفلت زده بعد، یعنی بیخبر از آلودگی های بیرون، کسانی که زنان پاک دامن و اینجوری بیخبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم میسازند، لعنو فی دنیا و الاخرته، در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند، و لهم عذاب عظیم، و عذاب بزرگی برای آنهاست. آیه 24، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، در آن روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب میشدند گواهی میدهد. روز قیامت، روزی است که ما بهش میگیم عالم کامل قیامت، عالمی است که اصلا قواعدش با دنیا متفاوته. در دنیا دست و پا و اینها مثل زبان بر علیه انسان نمیتونه گواهی بده، اما در قیامت علاوه بر زبان، دست و پاها هم بر ضد انسان به واسطه اون اعمال زشتی که انسان انجام داده گواهی میدن، شهادت میدن و خیلی به ضرر انسان تموم میشه. و کار سختی هم نیست، همون خدایی که تو این دنیا این گوشتی رو که داخل دهانه، زبان رو به حرکت در میاره و ما میتونیم باهاش صحبت کنیم، تولید صوت کنیم، خب همون عضله و گوشت رو روی بدن و دست و پا هم هست، اونم به حرکت در میاره، بهش قدرت میده، میتونه صحبت کنه. درسته در دنیا محدودیت هست، این همچین امکانی بدن مادی و دنیایی نداره، اما بدن قیامتی یک بدنی است حاصل عقاید و اعمال ما، اصلا متفاوت در طول این بدن مادی است، اما به کمال رسیده متفاوت با قابلیت‌های فوق‌العاده بیشتر، که یه همچین قابلیتی ازش اونجا سر میزنه که امام باقر علیه السلام فرمود در کافی جلد 2 صفحه 32 در تفسیر این آیه که اعضا و جوارح مؤمن بر علیه او شهادت نمیدن، حالا اگه یه کار زشتی کرده، یه گناهی کرده، در مورد کسی شهادت میدن که دیگه عذاب برش حتمی شده. انما تشهد علی من حقت علیه کلمت العذاب. آیه 25، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست میدهد به حق. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، و میدانند که خداوند همان حق آشکار است. دینشون رو به حق میده، یعنی اینجا دین به معنای جزاست، مالک یوم الدین میگیم در سوره هم، یعنی مالک روز جزا، اونجا دیگه آنچه شایسته هست بهش میدن. توی دنیا این ظرفیت رو نداره که انسان آنچه که شایسته هست بهش بدن، مثلا اگه یه فردی هزاران نفر رو کشته باشه یه بار میشه اعدامش کرد دیگه، چقدر میشه اعدامش کرد، چه جوری میشه جزای او رو تو این دنیا داد با توجه به ظرفیت محدود این دنیا، ولی تو آخرت نه، فرق میکنه، اونجا یه قواعد دیگری حاکمه، به اندازه اون هزار نفر و تمام اون کسانی که این ضربه زده با اون جنایتش بهش کیفر میدن. عالم کامل قیامت این ظرفیت رو داره، طبق آیات سوره نساء پوست میاد، سوزانده میشه، دوباره میره، دوباره میاد، اونجا ظرفیتشو داره. آیه 26، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیست به زنان ناپاک تعلق دارند. و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اولئک مبرئون مما یقولون، اینان از نسبت‌های ناروایی که به آنان میدهند مبرا هستند. لهم مغفرة و رزق کریم، که برای آنان آمرزش، مغفرت و روزی نیکویی است، روزی پرارزشی است، رزق کریم. این آیه دستاویز بعضیا شده توی فرق مسلمان که میگن به خاطر این آیه زنان پیامبر همه خوب بودن. مثلا هر کس همسر یک فرد شایسته است، یعنی خوب بوده که شایسته شده، که این یه سوء برداشته، این یه قاعده کلی و ایدئاله که باید اینجوری باشه، یعنی اگر اینجوری باشه خوبه، در و تخته به هم دیگه جور در میاد. این آیه یه اصل کلی میخواد بگه، معناش این نیستش که اگه مردی یا زنی خوب بود حتما همسرش هم خوبه. ما در سوره تحریم داریم، آخر سوره تحریم میگه همسر نوح، همسر لوط تحت امر دوتا از پیامبران ما بودن، بهشون خیانت کردن، یعنی تو مسیر خط فکری اونا نبودن. خب اگه اینجوری باشه که ما بعد همسر نوح و همسر لوط هم بهشتی بدونیم، جزء نجات یافتگان، ولی توی اون عذابی که برای قوم حضرت نوح و قوم حضرت لوط اومد، هر دوتا همسرانشون عذاب شدن با مجرمان. پس نشون میده این سوء برداشته، این یه اصل کلی رو میخواد مطرح کنه، حالت ایدئال، یعنی این خوبه، اینجوری باید باشه، اینجوری باشه درسته، ولی ممکنه بالاخره دنیاست، فضای امتحان و آزمایشه، یه مرد خوب با یه زن بد، یه زن خوب با یک مرد بد، و خلاصه نباید باعث سوء برداشت بشه. آیه 27، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، در خانه های غیر از خانه خود وارد نشوید، حتی تستأنسوا، مگر اینکه اجازه بگیرید، و تسلموا علی اهلها، و بر اهل آن خانه سلام کنید، ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتر است، لعلکم تذکرون، شاید که متذکر شوید، که احتمالاً این آیه برای این که مثلا تو مواضع تهمت قرار نگیرید، یه جوری آداب و معاشرت اجتماعی صحیح رعایت کنید که تو موضع تهمت قرار نگیرید، مشکلی بعدن پیش نیاد، داره یاد میده که چجوری آداب اجتماعی رو رعایت کنید. آیه 28، فالم تا تجدو فیها احدن، پس اگر کسی را در آن نیافتید، یعنی تو اون خونه نیافتید، فلا تدخلوها، وارد نشوید، همینجوری سرتون نندازید پایین برید تو، حتی یؤذن لکم، تا به شما اجازه داده شود. چون اون زمانهای قدیم اینجوری نبود که درها مثل امروز چفت و بسته محکم داشته باشه، میشد خیلی راحت درها رو باز کرد رفت تو. حتی تو این دهه های قبل 70 80 سال 100 سال قبل تو روستاهای ما هم همینجوری بوده، در خونه ها اینجوری نبود که حالا چفت و بسته خیلی محکم داشته باشه، شاید چون خونه ها بزرگ بود، درش باز بود، مثلا دام داشتن، این دام باید راحت رفت و آمد میکرد و اینا، در خونه ها به گونه بود که راحت میشد رفت و آمد کرد، که اینجا داره فرهنگ سازی میکنه اینجوری. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگر گفته شد بازگردید پس بازگردید، هو از کالکم، که این برای شما پاکیزه تر است، یعنی شما رو تو موضع تهمت قرار نمیده، برای شما بهتره، این درستشه تو روابط اجتماعی. و الله به ما تعملون علیم، و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. آیه 29، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، ولی گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید، که فیها متاع لکم، که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد، و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خداوند آنچه را آشکار میکنید و آنچه را پنهان میدارید میداند. یعنی اگر شما میخواستید وارد جایی بشید، یه دلیلی داشت، دلیل عقلانی، مثلا شما یه چیزی، یه متاعی داشتید اونجا بود، بعد میرفتید بردارید، یه دلیل عقلانی داشت که اینجا تو این آیه یه مثال میزنه، اون اشکال نداره که خداوند میدونه آنچه را آشکار میکنید و در دلتون پنهان دارید. خداوند میدونه کی مثلا نیت سوی داره، قصد مفسدانه ای داره یا نه قصد مصلحانه ای داره، نیت سوی نداره، که از این آیه میشه استفاده کرد. مثلا ورود به مراکز عمومی، جایی که ساکنین خاصی نداره، مثلا مال شخص خاصی نیست، اینا رو میشه اینجوری هم وارد شد. کلا داره فرهنگ سازی میکنه در رابطه با ورود و خروج به مکانها، که درست آدم عمل کنه، یه کاری نکنه تو مواضعه اتهام قرار بگیره، یا یه کاری نکنه برای کسی افرادی مزاحمت ایجاد کنه. از اینجا آیاتی است که در رابطه با نگاهه، که خیلی مهمه. آیه 30، اول به مردان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان، مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را فرو گیرند. اولین دستور تو بحث عفت اجتماعی اینه که مردان چشاشون رو بندازن پایین، نگاه نکن، و یحفظوا فروجهم، و اندام خودشون رو حفظ کنن، ذالک از کالهم، که این برای آنان پاکیزه تر است، یعنی بهتره، تبعات منفی نداره، تبعات مثبت داره. ان الله خبیر بما یصنعون، که خداوند از آن چه انجام میدهید آگاه است. اول به مردان نگاهتون رو کنترل کنید و مراقب باشید به نام گناه هم نیفتید. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، از پیامبر هم هست، در بحث نگاه به نامحرم، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحه 264 میفرماید النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، نظر یعنی نگاه انداختن مردان به زنان نامحرم تیری از تیرهای زهراگین ابلیس است، تیری از تیرهای مسموم شیطان، و کم من نظرتن او رسد حسرتن طبیله، و چه بسا که یک نگاه کوتاه، یه نظر کوتاه، افسوسی بلند را در پی آورد، یعنی اثرات روحی نامطلوب داره. چرا میگه تیری از تیرهای مسموم؟ در زمانهای گذشته اگر میخواستن کسی رو از پا در بیارن، مثلا بدنهای قوی هم داشتن تو میدان جنگ دیگه، یه تیر معمولی که به کسی میزدید از پا نمیافتاد، چون بدنش قوی بود، این تیر رو در میآورد و اصلا میبست و دوباره به جنگ ادامه میداد. ولی برای اینکه راحت تر بتونن طرف رو از پا در بیارن ولو با قدرت بدنی بالا، اون تیر رو مسموم میکردن، یه تیر مسموم رو که میزدن ولو طرف قدرت بدنی بالایی هم داشت، از اون تیر شاید میتونست جون سالم به در ببره، اما از اون سمه نمیتونست، یعنی دیگه تیر کاری میشد، دیگه این ضربه اثرگذار میشد، میتونست اون رو همون لحظه یا بعد از مدت کوتاهی از پا در بیاره. اینه که میگه این نگاه، نگاه به نامحرم، از تیرهای مسموم ابلیسه، یعنی حتما از پا در میاره، هر کی باشه، با هر سطحی از ایمان و تقوا. برای همینم بهتر آدم نگاهشو کنترل کنه، که خیلی سخته، ولی به هر حال اینه دیگه، اینم یکی از مفاد امتحانیه. حالا اول مردان بعد زنان. آیه 31، و قل للمؤمنات، و به زنان مؤمن، زنان با ایمان بگو، یغضضن من ابصارهن، که چشمهای خود را فرو گیرند از نگاه هوس‌آلود، یعنی زنها هم باید نگاهشون رو درست کنند، کنترل کنند، و یحفظن فروجهن، و دامان خیش و اندام خیش را حفظ کنند، و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است، یعنی طبق قواعد فقهی مثلا دست تا مشت، گردی صورت، اینا آشکار ننمایند. حالا اینجا حکم حجاب، ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، و روسری‌های خود را، اون خمر یعنی اون پارچه‌ای که میپوشانه، چطور به شراب میگن خمر، خمر میگن چون عقل رو میپوشونه، جلو عقل رو میگیره، اینجا خمر یعنی اون پارچه‌ای که بدن رو میپوشونه، اون پارچه ها و روسری خود رو بر گردن خود بیافکنن، که علاوه بر سر، گردن و مثلا بدنشون رو هم بپوشونه، تا سر و گردن و سینه و اینها رو بپوشونه، و لا یبدین زینتهن، و زینت های خود را آشکار نسازند. که اینجا میگه حالا یک خانم جلو کیا میتونه حجاب نداشته باشه، الا لبعولتهن، مگر برای شوهرانشان، او آبائهن یا پدرانشان، او آباء بعولتهن یا پدران شوهرانشان، او ابنائهن یا پسرانشان، او ابناء بعولتهن یا پسران همسرانشان که مثلا از یک زن دیگری است اما پسر شوهرشه، او اخوانهن یا برادرانشان، او بنی اخوانهن یا پسر برادرانشان، او بنی اخواتهن یا پسران خواهرانشان، او نسائهن یا زنانشان. زنانشان یعنی چی؟ یعنی زنان همکیششان. تو روایت داریم زنان مسلمان خودشون رو در مقابل زنان اهل کتاب بدون حجاب قرار ندن. پرسیدن چرا؟ چون حالا کمتر شاید باشه ولی زمانهای قدیم بود، میگفتن برای اینکه اونا که به این مبانی اعتقادی ندارن، اونا میرن از زیبایی های شما مثلا برای محارم خودشون، شوهران خودشون، پدران خودشون، برادران خودشون تعریف میکنن، برای همین هم جلوی اونا هم سعی کنید حجاب داشته باشید، چون اون زمان مبتلا به بوده این داستان. او ما ملکت ایمانهن یا بردگانشان، اب تابعین غیر اول الاربت من الرجال، یا افراد مثلا کم عقلی که تمایلی به بحث ازدواج ندارن. اربه یعنی حاجت، نیاز، که میل به ازدواج ندارن. اب طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا کودکانی که نسبت به امور زنان آگاه نیستن، یعنی مثلا به سن تمییز نرسیدن، هنوز نمیدونه چی به چیه. جلو اینا هم اشکال نداره. ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. چون در زمانهای قدیم خلخال به پاها میبستن، یه جوری نزنید که همه متوجه بشن، متوجه زینت های شما بشن. حالا امروزه، حالا پوشش های امروز دیگه به تبع رسم و رسومات امروز. و توبو الی الله جمیعا، و همگی به سوی خدا بازگردید. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنان باشد که رستگار شوید. باز لعله اومده، یعنی این یه بخشی از دلایل برای رستگاری اینا باشه، چیزای دیگه هم باشه ان شاءالله اون فلاح و رستگاری و سربلندی و ثمردهی برای شما اتفاق میفته. که اگر کسی اینا رو رعایت نکنه، چون آخر آیه تفلحون اومده، یعنی دیگه هدر میره، ضرر میکنه. که ما الان میبینیم تو دنیای غرب چقدر این مقوله نادیده گرفتن بحث حجاب و عفاف باعث سقوطشون شده. اصلا این نظام های استکباری صهیونیست انسان ها رو به بهانه مثلا آزادی و اینا توی فضای قرار دادن که فوق العاده باعث سقوطشون میشه. ما یک نظام انقلابی هستیم. تو روایت میگه گروهی از مشرق زمین قیام میکنن و زمینه را برای فرمانروایی جهانی امام زمان آماده میکنن. یکی از ابعاد قیام همینه دیگه، قیام در این حوزه مسائل اجتماعی. احکامی که اگر رعایت نشه مفسده های فوق العاده خسارت بار داره، اصلا انسان ها رو تو مسیر سقوط ابدی قرار میده. که انشالله به ظهور امام زمان این بساط که توسط این نظام سلطه و ثروت، نظام های استکباری صهیونیستی حاکم شده، برچیده میشه. آیه 32، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، و مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان شایسته و درستکارتان را. ان یکونوا فقراء، که اگر فقیر و تنگ دست باشند، این به درد این آخرالزمانیه که مشکلات اقتصادی و گرانی و اینا هست خیلی به درد میخوره، که اگر فقیر و تنگ دست باشند، یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد. یعنی شما برید جلو، مشکل حل میشه. یه خورده این توقعات بیجا، الان یه بیماری فراگیرم دنیا رو گرفته دیگه، این باعث میشه خیلی از این رسم و رسوم های بی خود و غیر ضروری که بیشتر دست و پاگیره، مانع ازدواج اینا برداشته بشه. شما دست از این رسم و رسوم های مانع بی ضرورتتون بردارید. خب اگر نداره کسی، لازم نیست به این رسم و رسوم های پرخرج و بی فایده اقدام داشته باشه. میتونه بدون اینا خیلی ساده با توقع کمتر برید جلو، خداوند از فضلش شما رو بی نیاز میکنه. و الله واسع آن علیم، و خداوند گشایش دهنده و آگاه است، دستش بازه، گشایش دهنده است، میتونه برای شما ایجاد گشایش کنه. این آیه میگه چی؟ میگه مجرد هاتون رو همسر بدید. متاسفانه ما تو بعضی از دیندارها داریم این دستورات رو، چون فعل امر آورده دیگه، و انکحو، همسر دهید، به ازدواج درآورید، این امر قرآنی رو نادیده میگیره. بعد به خاطر اینکه مثلا به یه قدرتی رسیده، توی پست سیاسی هست، یا به یه ثروتی، امکاناتی رسیده، میره سراغ سوء استفاده از دین تو اون بخشایی که به نفعشه، میره مانور میده رو بحث ازدواج موقت، رو بحث تعدد زوجات. با اینکه بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت فقط احکامی است برای موارد خاص، برای مواردی که مثلا نیاز هست جلوگیری بشه از یک مفسده بیشتری، خداوند متعال گفته بابا این حکما هست، طبق یه ضابطه‌ایه، شما میتونید طبق این احکام عمل کنید، جلوگیری کنید از اون مفسده های بالاتر. مثلا کسی که به هر دلیلی امکان ازدواج دائم نداره، به هر دلیلی، میتونه مثلا به جای اینکه بیفته تو دام فساد و فحشا، بره تو بحث ازدواج موقت. اما نه اینکه هر انسان همسرداری این همه مجرد توی جامعه هست بیفته دنبال اون. چرا؟ چون احکام به نفعشه، براش لذت داره. نه خیر، اگر ما واقعا پیرو قرآنیم، به جای اینکه بیایم مانور بدیم روی احکامی که خداوند متعال برای جاهای ضروری تشریع کرده، یه جایی که ضرورت داره باید بیایم روی این آیات مانور بدیم. اگر واقعا مؤمنیم، به قول قرآن اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، اول مجردها رو باید بساط ازدواجشون رو فراهم کنیم، حالا به هر نوعی که میتونیم، با بحث آشناسازی چقدر تو روایات داریم، واسطه گری کنی تو بحث ازدواج، یا اگر کسی دستش میرسه به لحاظ مالی امکانی داره تو بحث مشکل مسکن، تو بحث جهیزیه، تو همه اینها باید یه کاری کنیم این آیات بهش عمل بشه. متاسفانه تو این جامعه که ما هستیم حدود 13 14 میلیون جوون ازدواج نکرده است، دختر و پسر در آستانه ازدواج، که حالا بعضیاشون مشکل فرهنگی دارن، طرف وضع مالیش هم خوبه، پسر دنبال مثلا تنوع طلبی و دنبال گناهه که 100 درصد مقصر اصلیش پدر و مادر این فردن که اینقدر بی ارزن نتونستن این پسر رو درست تربیت کنن، یا مشکل اقتصادی، یا به هر دلیلی. بالاخره ما باید به عنوان یک جامعه زمین ساز، به عنوان یک کشوری که ادعا میکنیم کشورمون کشور امام زمانه، این موضوع رو حل کنیم. هم باید در بحث پست‌های سیاسی ما صاحب سیاستمدارانی باشیم که برای این مقوله برنامه داشته باشن و دغدغه داشته باشن، که میبینیم الان ندارن، اصلا مهم نیست براشون. هم باید در بحث سیاسی اصلاحاتی صورت بگیره برای حل این مشکل و مشکلات دیگه مثل این ازدواج، اشتغال، اعتیاد، اینا باید با بحث‌های سیاسی هم حل بشه. مهمه، مرتبطه، هم تو بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ سازی، بالاخره تو حوزه‌های کوچیک‌تر هر کی هر چی دستش میرسه که به این آیه عمل کنیم. ان شاءالله ما یه ذره خداوند این عقلی رو که بهمون داده درست استفاده کنیم، دستور خدا رو اجرا کنیم، نه دستور هوای نفسمون رو با سوء استفاده از احکام دینی. آیه 33، ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا، و کسانی که امکان ازدواج نمییابند باید پاکدامنی پیشه کنند. حالا اگه کسی هم امکانش نبود، بالاخره این دنیاست، باید بپذیره که این دنیا محل آزمایشه، یه دو روزه صبر کنه. تا کی؟ حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه ان شاءالله خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند. و الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند، یعنی یه قراردادی که بتونن آزاد شن، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، با آنان قرارداد ببندید اگر رشد و صلاح در آنان احساس میکنید، یعنی اگر احساس میکنید اینا بعد از آزادی میتونن یه زندگی مستقل ساده و سالم و خوبی داشته باشن. چون هدف از بردهداری نگه داشتن آدما که نیست، در اسلام تربیت انسان هاست، یه زمینه فراهم بشه اینا بتونن به نحو بهتری به جامعه برگردن. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید. در آیه بالا در رابطه با همسر دادن غلام ها و کنیز ها بود، برده ها، تو این آیه میفرماید برای مستقل شدنشون کمک کنید. اسلام دین بردهداری نیست. اسلام اگر اون زمان بردهداری رو پذیرفت، رو یک معذوریتی بود. بعد برده ها می اومدن به خانواده ها، کم کم با فرهنگ ناب اسلامی آشنا می شدن، یواش یواش بساطی فراهم می شد، اینا به شکل بسیار عالی تر و بهتری به جامعه آزاد می شدن، برمیگشتن. اون کسانی که میان خدشه می کنن به اسلام، میگن اسلام دین بردهداریه، به بعضی از آیات مثلا سوره نساء استناد می کنن به صورت مغرضانه و شیطنت آمیز، خب نمیان این آیاتو بگن دیگه، که این آیات داره میگه برای برده هاتون چه کارهایی باید انجام بدید، ازدواجشون، استقلالشون. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنيا، و کنیزان خود را برای دستیابی متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به عمل شنیع نکنید اگر خودشان میخواهند پاک بمانند. چون تو زمان جاهلیت این کار مرسوم بود، مردم زمان جاهلیت دینشون تحریف شده بود، این فرهنگ ها که بینشون نبود، اون موقع برای کسب درآمد وادار میکردن به عمل شنیع کنیزاشون رو که مثلا کسب درآمد کنن، که برای اینکه این عمل زشت، این سوء استفاده، یه موقع بعدن داخل مسلمون ها نشه، رسوبات گذشته در بین اینا نباشه، این آیه تذکر میده که مراقب باشید اون کاری که در زمان جاهلی انجام میشد شما انجام ندید. و من یکره هن فان الله من بعد اکراه هن غفور رحیم، و هر کس اونها رو با اکراه به این امر وادار کنه بعد پشیمان بشه، خداوند بعد از این اکراه آنها غفور و رحیم است، یعنی اگه این کارو انجام دادید، حالا توبه کردید، برگردید، خداوندم شما رو میبخشه، آمرزنده بخشایشگر. و آیه 34، ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، و ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین میکند، و مثلا من الذین خلوا من قبلکم، و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، چون تاریخ گذشتگان چراغ راه آیندگان دیگه، و موعظه للمتقین، و اندرزی برای تقوا پیشگان. چون پند پذیری یه دل آماده میخواد، که انسانهای تقوا پیشه چنین دل آماده ای دارن، اندرزی برای تقوا پیشگان. آیات فوق العاده مهمی بود در حوزه مسائل حجاب و عفاف در یک جامعه دینی مکتبی، که متاسفانه ما میبینیم دنیای غرب چقدر داره با بمباران تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم این فرهنگ ها رو میزنه، که مشخصه انسان ها رو در یه فضای نفسانی گیر بندازه، اینا رو پایین نگه داره، اینا رو راحت تر بتونه به اسارت بگیره. که ما به عنوان یه جامعه ای که قیام کردیم، تو روایت میگه گروهی از مشرق زمین قیام میکنن و زمینه رو برای سلطنت امام زمان آماده میکنن، میکنن، قیاممون یه بخشیش در این حوزه است که داریم به دنیا میگیم اون تفکر شیطانی شما که باعث به اسارت گرفتن انسانها در حوزه حجاب و عفاف غلطه، این تمدن قرآنی ما که انشالله در زمان امام زمان جهانگیر و فراگیر میشه، این حقه و ما میخواهیم به این گونه عمل کنیم و میخواهیم دنیا رو هم به این نتیجه برسونیم که به این گونه عمل کنه. انشالله سعی کنی با یه مدیریت سیاسی خوب، نه این سیاسیون واداده غرب زده فاقد صلاحیت، با یک مدیریت سیاسی خوب، مدیریت مالی صحیح، یه فرهنگ سازی اثرگذار، انشالله سعی کنیم توی جامعه این فرهنگ رو هم برای مردان، قرآن اول به مردان میگه، و هم برای زنان تثبیت کنیم که انشالله بریم به سمت اون جامعه مهدوی به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.